ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی در سومین روز فروردین 1400. امیدوارم سال جدید رو با حس و حال خوبی شروع کرده باشین. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه آینده همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم امیر پوری.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 74 بیمار هم در این مدت جان خود را از دست دادند. طبق آمار رسمی که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد مبتلایان در ایران تاکنون به بیش از 1,800,000 نفر رسیده و تعداد جانباختگان نیز به حدود 62,000 نفر نزدیک شده است. رئیس پلیس راهور ناجا از افزایش 52% تردد خودروها در نوروز خبر داده است. به گفته کمال هادیانفر، در مقایسه با نوروز سال 99 سفر به مناطق شمالی کشور بیش از 100% افزایش یافته و جاده‌های چالوس، هراس، قزوین، رشت و اصفهان دچار التهاب تردد هستند. به گفته او تصادفات جاده‌ای نیز در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته 40% افزایش یافته و به طور متوسط روزانه 32 نفر در حوادث رانندگی در ایام نوروز کشته می‌شوند. آمار افزایش سفرهای استانی و مرگ و میر ناشی از تصادف‌های جاده‌ای در حالی منتشر می‌شود که دولت حسن روحانی از تعطیلی کامل مشاغل دولتی و خصوصی برای مقابله با گسترش ویروس کرونا و قرنطینه کامل شهرهای قرمز خودداری کرده است. سرگئی لاوروف و وانگ یی، وزرای خارجه روسیه و چین، خواستار بازگشت آمریکا به برجام شدند. وزرای خارجه دو کشور روز دوشنبه در چین دیدار کرده و درباره مسائل بین المللی از جمله توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران گفتگو کردند. مسکو و پکن از حامیان حکومت جمهوری اسلامی هستند و بارها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رد کردند. اظهارات این دو دیپلمات در حالی مطرح شده که همتای آمریکایی آنها در بروکسل به سر می‌برد و قرار است شامگاه سه‌شنبه با وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام دیدار کند. این کشورها خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در برجام برای تسهیل مسیر احیای این توافق و بازگشت آمریکا به آن هستند. تهران این رویکرد را رد کرده است و میگوید برای اقدام باید تحریم‌ها رفع شود. احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، میگوید شرکت در انتخابات 28 خرداد به معنی رأی مجدد آری به نظام جمهوری اسلامی است. احمد خاتمی گفته است انتخابات در عرصه داخلی و خارجی سرنوشت ساز است و مطرح کردن موضوع عدم شرکت در انتخابات به گفته او دشمن پسند است. این اظهارات یکی از اعضای مجلس خبرگان همزمان با آغاز کارزاری علیه نظام جمهوری اسلامی بیان شده. اخیراً کارزاری به نام نه به جمهوری اسلامی در ایران و خارج از کشور به راه افتاده است که تاکنون صدها فعال سیاسی و مدنی، هنرمندان داخل و خارج، اساتید دانشگاه‌ها، نویسندگان، ورزشکاران، مدافعان حقوق بشر و اقشار مختلف مردم به آن پیوستند. تاکنون هیچ یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به کارزار نه به جمهوری اسلامی که جریانی خودجوش توصیف شده واکنشی نشان ندادند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام ارشد افغان گزارش داده است که اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، پیشنهاد آمریکا برای تشکیل دولت گذار را رد کرده است. رویترز به نقل از منابع خود در کابل گزارش داده که اشرف غنی قصد دارد ماه آینده در کنفرانس صلح افغانستان که در ترکیه برگزار می‌شود، طرح خود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را مطرح کند. آمریکا پیشنهاد کرده بود برای پایان دادن به جنگ داخلی در افغانستان دولت گذار تشکیل شود. گروه طالبان که سرگرم مذاکره با آمریکاست اعلام کرده که خواهان برقراری حکومت اسلامی در افغانستان است و در دولت گذار شرکت نخواهد کرد. ایالات متحده وعده داده است تا دو ماه دیگر نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.
ممنونم از امیر پوریا، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. خودداری دولت ایران از ممنوعیت سفرهای نوروزی و استفاده از پند و اندرز و سرزنش به جای اعمال قاطعانه مقررات بهداشتی. حوثی‌های یمن ابتکار صلح عربستان را رد کردند.
این یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ هست برای عربستان سعودی، ولی با عکس العملی که حوثی‌ها نشون دادن هنوز ما فاصله زیادی داریم با صلح.
برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل تنها ظرف 2 سال گذشته، آیا بالاخره دولتی پایدار تشکیل می شود؟
کاملا ممکن هست که به زودی انتخابات پنجمی هم در راه باشه.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما همراه شید در 35 دقیقه آینده. با خودداری دولت ایران از اعمال ممنوعیت سفرهای نوروزی، گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر مسافرت‌ها به مناطق مختلف کشور در دوره کرونا است، موضوعی که می‌تواند آغاز موج جدیدی از شیوع کرونا در ایران را رقم بزند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
کرونا ویروس مرموزی که از 1 سال پیش جهان را درگیر شرایط بقرنجی کرده و روزانه جان هزاران تن را در سراسر دنیا می‌گیرد، در شماری از کشورها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده از جمله در ایران، که حالا رسیدن سال نو و سفرهای نوروزی باعث افزایش تعداد مبتلایان به کرونا شده و هشدارهای جدید در این باره. در حال حاضر 12 شهر ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و 39 شهر دیگر در وضعیت نارنجی، که با افزایش سفرهای نوروزی احتمالاً این تعداد بیشتر خواهد شد. و در شرایطی که ویروس جهش یافته کرونا هم در ایران در حال گسترش است، مقام‌های جمهوری اسلامی این روزها بیشتر به توصیه اکتفا می‌کنند و مسئولیت را به گردن مردم می‌اندازند. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، روز سه‌شنبه از افزایش 52% تردد خودروها در جاده ها طی نوروز امسال خبر داد.
بخصوص وضعیت تردد ها، ما 52% نسبت به سال نوروز 99 افزایشی هستیم. در این چند روز، یعنی از روز دوم، یک مقدار بار سفرهای ما به محورهای شمالی افزایش پیدا کرد، به گونه که 105% افزایش پیدا کرد نسبت به نوروز 99. بیشتر محورهای چالوس ما تحت تاثیر هستش، بحث محور حراز و محور قزوین به رشت ما هستش و محوری که به سمت اصفهان در حرکت هستش، یک مقدار در واقع ما التهاب تردد داریم در این بخش ها.
کمال هادیانفر همچنین گفت که به طور متوسط روزانه 32 نفر هم طی این ایام نوروزی در تصادفات رانندگی کشته شدند. در برخی استانها مثل استان خراسان رضوی هم مسئولین از افزایش 70% سفرها در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهند. همزمان علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، از کسانی که سفر کردند خواست برگردند.
عزیزانی که تا حالا سفر نرفتن و به این توصیه‌ها گوش گرفتن، صمیمانه ازشون سپاسگزارم. و کسانی هم که سفر رفتن، خواهشی که داریم اینه که هرچه سریع‌تر این سفر رو خلاصه کوتاه کنن و برگردن.
این روزها در همه کشورهای درگیر کرونا از مردم خواسته می شود که قوانین وضع شده و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. اما مسئولیت اصلی بر عهده دولت هاست و دولت ایران طی 1 سال گذشته عملاً محدودیت های گسترده ای مانند تعطیلی یا قرنطینه شهرها را به اجرا نگذاشته و در بیشتر موارد صرفاً به توصیه و هشدار اکتفا کرده. حتی حالا که مقام های وزارت بهداشت هشدار می دهند که تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا طی روزهای آینده ممکن است افزایش یابد. به عنوان مثال در استان تهران خبرها حاکی از افزایش تعداد بستری شدگان در بیمارستان هاست، به ویژه در فیروزکوه و دماوند. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، درباره وضعیت برخی استان ها گفت:
روند بستری در آذربایجان غربی ارومیه داره افزایش پیدا میکنه و امکان قرمز شدن ارومیه وجود داره در طی روزهای آتی متاسفانه. در اصفهان روند در شهرستان‌های خانسار، گلپایگان، کاشان، کماکان، سعودیه احتمال قرمز شدن خانسار و نارنجی شدن کاشان وجود داره. شهرستان‌های آبدانان، ایوان، چرداول، دهلوران در استان ایلام سعودیه.
در تعدادی از شهرهای استانهای فارس، زنجان، هرمزگان، کردستان و لرستان هم آمار مبتلایان و بستری شدگان طی روزهای گذشته افزایش یافته است. اصغر سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه گفت توصیه کافی نیست و باید در کل کشور به ویژه در 10 روز اول فروردین وضعیت فوق‌العاده اعلام شود و قوانینی سفت و سخت برای هر گونه تردد غیر ضروری در نظر گرفته شود. با این حال دولت هنوز تصمیمی در این باره نگرفته و فقط مسافرت به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی را ممنوع اعلام کرده است. بنابر آمارهای وزارت بهداشت در ایران که در مورد صحت آن تردید جدی وجود دارد، تا کنون بیش از 1,800,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و نزدیک به 62,000 تن نیز جان خود را از دست دادند و با توجه به روند کند واکسیناسیون در ایران چاره ای نیست جز پرهیز از سفر و عید دیدنی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی.
مهتاب وحیدیراد گزارش میداد. مجله شامگاهی رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
با عرض سلام و ادب خدمت همبستنان عزیزم، سال نو عید سعید باستانی رو به شما بزرگوارا تبریک و تهنیت میگم و تقاضای من 68 ساله رو گوش بدید عاجزانه. این روزا روزای به اصطلاح تعطیلی هست، دور همیا و قول قدیما هست، ولی عاجزانه میخوام یک تقاضای من، تقاضای سلامتی شماهای به سلامتی جمع خانواده ها همیشه همیشه جمع باشه قول برو، عاجزانه میخوام مواظب خودتون باشید. این دیده بازدیدهای که انجام میشه و قول برو به سلامت بزنه به رخصا و اینا همیشه دوستر آدم باشه، ولی این روزا روزای خطرناکه. قش پرستاراما دیگه بندگان خدا خسته شدن، تو به خدا دیگه خسته شدن که یک سال و نیمه واقعا کلافه شدن این جوان ها، این خانواده های خوب پرستاراما، یه همشه از خانواده های ما خودمون حساب کنیم.
با عرض تبریک سال نو به مردم ایران و به خصوص خواننده ها و هنرپیشه های ایرانی عزیزی که 42 سال از وطنشون به دور هستند، عید نوروزم به اونها تبریک میگم. ما که الان به این شهامت رسیدیم که بتونیم به جمهوری اسلامی بگیم نه، باید برای برگشتن این عزیزان به کشور با جمهوری اسلامی در بیافتیم. آخه مگر این زمانبسه ها چه کار کرده بودن؟ اینا همه جمعاً 50 تا نبودن، حالا چه از خواننده چه از هنرپیشه، یعنی واقعاً چندین میلیون انسان ایرانی به خاطر همین چندین خواننده و هنرپیشه باید گناهکار شناخته بشن که اون زبونبسته ها از کشور خودشون سالیان سال به دور باشن و ما هم حق اینو نداشته باشیم که بخوام یه موسیقی شادی گوش بکنیم یا بخوام یه فیلم زیبای ایرانی ببینیم.
سال نو را به هموطنان عزیزم در روز فرح تبریک میگم. سال نو مبارک به همه هموطنان در خارج از کشور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم اگر بخواید میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. وزیر خارجه عربستان دیروز اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح با حوثی‌های یمن ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری زیر نظر سازمان ملل است. این ابتکار شامل بازگشایی فرودگاه صنعا، اجازه ورود سوخت و مواد غذایی از طریق بندر حدیده و اثرگیری مذاکرات سیاسی بین حکومت مورد حمایت عربستان در یمن و حوثی‌های مورد حمایت ایران است. در واکنش محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد شورشیان حوثی به خبرگزاری رویترز گفت این طرح هیچ چیز جدیدی ندارد. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای پایان این درگیری‌ها را منوط به آتش بس سراسری، رفع محاصره اقتصادی و سپردن امر به دست یمنی‌ها دانست. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا ارزیابی او رو در مورد ابتکار صلح عربستان جویا شدم. علی صدرزاده:
این یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ هست برای عربستان سعودی، چون عکس العمل‌هایی که جامعه جهانی نشون داده، چه اروپا، چه آمریکا، چه سازمان ملل و چه کل جامعه عرب، نشون میده که در حقیقت عربستان موفق شده از نظر دیپلماتیک یک قدمی به جلو برداره. همه از عربستان سعودی پشتیبانی کردن، ولی با عکس العملی که حوثی‌ها نشون دادن هنوز ما فاصله زیادی داریم با صلح. برای اینکه خبرهایی که همین الان از یمن میرسه حاکی از این است که جنگ در شهر معارب ادامه داره، در شهر تعز ادامه داره، عربستان سعودی هم به پایگاه فرودگاه صنعا حمله کرده. یعنی ما در اول قدم هستیم، ولی به هر حال همونطور که گفتم یک پیروزی بین المللی هست برای دیپلماتیک، هست برای سعودی ها، و در حقیقت یک کمی کم کردن فشار آمریکا بر سعودی ها. همونطور که میدونید آقای بایدن پس از انتخابات گفت باید این جنگ تمام بشه، جنگ یمن، و با این ابتکاراتی که الان سعودی ها به خرج دادن در حقیقت به آمریکا دارن میگن ما حاضریم با صلح. اون کسی که صلح نمیخواد در حقیقت حوثی ها هستن.
البته حوثی ها میگن این پیشنهادهایی که عربستان داده یک حق انسان دوستانه است و نباید ازش به عنوان ابزار استفاده بکنه، ابزار چانه زنی. چقدر ممکنه نهایتا حوثی ها با عربستان کنار بیان و هر دو طرف در پیشنهادها و توقعاتشون برای اینکه به یه توافق صلح نزدیک بشن در واقع تجدید نظر کنن و نقش بازیگران خارجی هم به هر حال از ایران بخوایم نام ببریم چی میتونه باشه این وسط؟
اول اینکه خود حوثی ها 100% این پیشنهاد عربستان رو مطرح نکردن. ضمن اینکه گفتن این چیز تازه ای نیست و گفتن این محاصره به طور محدود با رفع میشه از طرف عربستان سعودی و حوثی ها خواهان رفع محاصره به طور کامل هستن، ولی در این حال اشاره کردن که مذاکرات صلح رو حاضر هستن هم با سعودی ها، هم با کشور عمان که ظاهراً واسطه است، و هم با آمریکا ادامه بدن. اینه که اونها هم مثل این که خیلی خواهان به هر حال یک نوع آتش بس و صلح هستن، چون اونها هم رنج میبرن در این زمینه. اما اون چه که جالب هست، ایران اعلام کرده که ما از هر اقدامی برای صلح پشتیبانی میکنیم، ولی در عمل اون چیزی که امروز وزارت امور خارجه ایران گفته، ولی در عمل همین موضع حوثی ها رو تکرار کرده که صلح موقعی انجام میگیره که در حقیقت تمام محدودیت ها در علیه حوثی ها برداشته بشه، چیزی که عربستان فعلا حاضر نیست. میگه همین آتش بس هم بایستی تحت نظارت سازمان ملل متحد باشه.
البته محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی ها تا اینجا گفته که در واقع روی خوشی نشون نداده به طرح عربستان. حالا آقای صدرزاده، سازمان ملل میگه حدود 500,000 نفر در یمن در شرایط قحطی زندگی میکنن و در همین سال جاری میلادی بیش از 16,000,000 نفر در این کشور جنگ زده همچنان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. به نظرتون سهم جامعه جهانی تو این فاجعه چیه؟
واقعیت این است که جامعه جهانی اول خیلی اشتباه کرد نسبت به این جنگ. یعنی تمام اطرافیان غربی شاهد حملات سعودی به اونجا بودن و چشم گذاشتن بر چشم فرو بستن بر اون کاری که حوثی‌ها میکنن و سعودی‌ها میکنن، و این باعث شد که این جنگ روندی پیدا بکنه که عملا تقریبا کنترلش از دست همه خارج شده و این تبدیل شده به بزرگترین فاجعه بشری پس از جنگ جهانی دوم. و الان همین امروز سازمان ملل اعلام کرد که از هر 4 کودک یمنی یک نفر در حال مرگ هست. نصف یمنی ها در مورد خطر قحطی قرار دارن بنابراین چشماندازی هم برای پایان این فاجعه نیست، مگر اینکه نیروهای بین‌المللی با قدرت وارد این جنگ بشن و با قدرت حوثی‌ها و طرف‌های دیگر در این جنگ رو مجبور به قبول صلح بکنن، چون تنها حوثی‌ها نیستن، در مناطق دیگر یمن گروه‌های دیگری هم هستن که به این جنگ دست می‌زنن. بنابراین با ورود به قدرت سخت جامعه بین‌المللی من پایانی برای این جنگ نمی‌بینم.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در مورد ابتکار جدید عربستان برای پایان جنگ یمن گفتگو می کردیم و همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، ایران، وزارت خارجه ایران در واکنش به ارائه این ابتکار جدید عربستان سعودی گفته استقبال از این ابتکار منوط هست به آتش بس سراسری، رفع محاصره اقتصادی و سپردن امر به دست یمنی ها. حالا باید منتظر ماند و دید از طرف های مختلف چه واکنش های دیگری مطرح خواهد شد. در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید گزارش مفصلی رو که همین الان هم تیتر یک وبسایت ما هست در این باره بخونید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در اسرائیل بامداد امروز آغاز شد و این چهارمین انتخابات این کشور طی دو سال اخیر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امیدوار است با اقداماتی که برای رساندن سریع واکسن کووید 19 به دست شهروندان انجام داده و نیز برقراری روابط دیپلماتیک با چهار کشور عرب منطقه در این دوره نیز پیروز انتخابات شود. آقای نتانیاهو تا اینجا طولانی ترین دوره ریاست دولت در اسرائیل را به خود اختصاص داده، اما همزمان به اتهام فساد نیز در حال محاکمه است، اگرچه او هر گونه تخلفی را رد می کند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار ما در اسرائیل، و در مورد انتخابات امروز از او پرسیدم. فرنوش رام،
کاملا ممکن هست که به زودی انتخابات پنجمی هم در راه باشه اگر نتایج این انتخاباتی که امروز در کشورشون انجام میشه همخوانی زیادی داشته باشه با نتایج نظرسنجی هایی که در روزهای گذشته انجام شده. کاملا ممکن هست که نه جناح راست و راست افراطی، یعنی حزب لیکود و احزاب مذهبی حامی اون، بتونن دولت رو تشکیل بدن و نه اینکه اون ترکیبی از احزاب متعددی که علیه نتانیاهو به پا خواستن، اونها هم نتونن به حد نصاب 61 کرسی از میان 120 کرسی مجلسشون دسترسی پیدا بکنن. بحران دولت در اسرائیل تقریبا کم سابقه هست و کاملا این امکان مطرح هست که انتخابات دیگری هم در راه باشه.
خبرگزاری ها میگن انتخابات امروز یه همه پرسیه برای سنجیدن مشروعیت و بقای بنیامین نتانیاهو. بخت آقای نتانیاهو در این انتخابات چقدر بلنده؟ نظرسنجی ها چی پیشبینی میکنن؟
درست هست، این یک رفراندوم هست، اما نه بر سر مشروعیت نتانیاهو، بر سر زورآزمایی تمامی احزابی که مخالف ایشون هستن با شخص بنیامین نتانیاهوی 71 ساله که باید گفت تا به الان و حتی در همین کارزار انتخاباتی اخیر هم نشون داده که کاملا برتری بسیار زیادی داره به نسبت سیاستمداران دیگه، چون الان هم میگه که من هم تونستم که خطرات مربوط به ایران رو کاملا نهادینه بکنم و بتونم که از کشور دفاع بکنم و پیمانهای صلح متعددی برای شما به ارمغان بیارم و هم این که یک برنامه واکسیناسیون سراسری بسیار موفق رو برای اسرائیل به ارمغان آوردم که الان قریب به اتفاق افراد 16 ساله به بالای این کشور واکسینه شدن و زندگی کاملا به حالت نرمال برگشته. نتانیاهو اینها مطالبی است که مطرح میکنه، ولی احزاب دیگه که سالها مترصد فرصتی بودن که این پرونده های نتانیاهو به زن و اتهام فساد به دادگاه کشیده بشه، آیا بتونه که سرانجام اون رو از قدرت ساقط بکنه یا خیر، پوزش میخوام. و به نظر میاد که مسئله دادگاه آقای نتانیاهو چندان در این مسئله مهم نباشه.
گفتین که آقای نتانیاهو به عنوان یکی از موفقیتاش میگه خطر مربوط به ایران رو رفع کرده. حالا اگر دولت آقای بنیامین نتانیاهو سرکار نیاد، هر دولتی به غیر از دولت ایشون سرکار بیاد، چه تفاوتی در سیاست اسرائیل در ارتباط با ایران خواهد داشت؟
باید بگویم که هیچ. حتی ممکن است که سیاست‌های بسیار افراطی‌تر و سنگین‌تری علیه ایران از سوی هر دولت بعدی اسرائیل برداشته بشه. ببینید در بین تمامی احزابی که در این دوره رقابت می‌کنند، یه حزب چپی هست به اسم حزب مرت و فهرست متحد عرب‌های سال 48، تنها اونها میگن که خطری برای اسرائیل از ناحیه ایران، خطر حیاتی متوجه اسرائیل نیست. ولی تمامی احزاب دیگه، نه تنها مثل نتانیاهو، حتی بیشتر از نتانیاهو، ایران و تمامی سیاست‌ها و عملکرد منطقه ایران رو به صورت یک تهدید کاملا حیاتی برای خودشون میدونن. در زمینه ضدیت با ایران هیچ نوع تضادی میان احزاب عمده اسرائیلی وجود نداره. وقتی که مسئله ایران مطرح میشه، جامعه اسرائیل بیشتر به نتانیاهو اعتماد میکنه به خاطر اون توانایی ها و ممارستی که اون داره در رویارویی، مخصوصا با رهبران کشورهای مهم جهان، حتی در رویارویی با رئیس جمهوری آمریکا که بتونه حرف خودش رو به کرسی بنشونه. چه بسا که نتانیاهو هم گفته هیچ باکی نخواهد داشت که در برابر جو بایدن و احتمال باز گشت آمریکا به برجام قد علم بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل. کمی از خبرهای سیاسی فاصله بگیریم و به حال و هوای نوروزی این روزها برگردیم و بشنویم پیام نوروزی هانا کامکار رو، خواننده و موسیقیدانی که در اجراهای گروه کامکار از چهره های بیاد ماندنیه.
درود بر همه ایرانیان و فارسی زبانان و همه اهالی و ساکنین زمین. نوروز 1400 شاد باش و آرزومندم که سال آینده خورشیدی برای کل گوی زمین سالی پر از خوشحالی و خردمندی باشه. این چیزیه که ما از 1300 تا 1400 شاهدش بودیم و باهاش روبرو شدیم که در ایران روند روبروش داشته و من خوشحالم که ما در این 100 سال روشنفکران بزرگواری داشتیم، برابری خواهانی، چه از لحاظ جنسیتی چه از لحاظهای دیگه در ایران بودند و تلاشهای بسیاری کردند، هرچند بسیاری از زمانها کامیاب نشدند و نتونستند خرد ورزی و خرد گرایی رو بین اقشار جامعه جا بیاندازند. ولی همین که تلاش هایی شده فکر میکنم اتفاق خوبیه. حالا هرچند که برخی بالا رتبه ها اومدند و پیشگیری کردن از این روند رو به رشد، ولی این مهمه که ما خودمون آگاه باشیم و پیش ببریم خردگرایی رو، دانش اندوزی رو و شناخت خود و انسان رو، تا بتونیم هرچه زودتر در سرزمین‌های گوناگون، در مرزهای گوناگونی که وجود داره، هرچند من بسیار مخالف همه مرزها و سطح‌ها هستم و گوی زمین رو به همین شکلی که از دور تصویر شده به هممون نشون داده شده دوست دارم، ولی باشه که با همه اینها بر زمین عشق، آشتی و خرد حکم فرما بشه.
پیام نوروزی هانا کامکار رو میشنیدیم، خواننده و موسیقیدان. گزارش پایانی این بخش: ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا دیروز شماری از مقام‌های حکومت چین را به اتهام نقض حقوق بشر در ایالت سینکیانگ چین تحریم کردند. آمریکا از آن به عنوان نخستین اقدام هماهنگ غرب علیه پکن تحت ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده نام برده شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از پروانه وحیدمنش.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا روز دوشنبه شماری از مقامات حکومت چین را به اتهام نقض حقوق بشر در ایالت سینکیانگ چین تحریم کردند. آمریکا از آن به عنوان نخستین اقدام هماهنگ غرب علیه پکن تحت ریاست جمهوری جو بایدن در ایالات متحده نام برده شده است. پکن بلافاصله با اقدامات تنبیهی علیه اتحادیه اروپا به این تصمیم واکنش نشان داد و برخی از دیپلمات‌ها و قانونگذاران و مؤسسات اتحادیه اروپا را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. دولت‌های غربی تلاش می‌کنند که پکن را به خاطر بازداشت گسترده اعضای اقلیت مسلمان اویغور در شمال غرب چین پاسخگو سازند. این در حالی است که ایالات متحده در گامی فراتر برخورد دولت چین با مسلمانان این کشور را نسل‌کشی نامیده است، اتهامی که پکن آن را رد می‌کند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد به نظر می‌رسد که اقدام هماهنگ غرب ثمره اولیه تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده برای برخورد با دولت چین باشد. مقامات ارشد ایالات متحده نیز می‌گویند که آنها به طور روزانه با دولت‌های اروپایی بر سر مسائل مرتبط با چین در تماس هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده طی اظهاراتی در آستانه نشست این هفته خود با وزرای اتحادیه اروپا و ناتو گفت که دولت چین به رغم موج محکومیت‌های بین‌المللی همچنان به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در سینکیانگ ادامه می‌دهد. وزیر خارجه کانادا نیز گفت که شواهد روزافزون نشان از نقض سیستماتیک حقوق بشر در سینکیانگ دارد که مقامات چین عامل آن هستند. فعالان و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند که دست کم 1 میلیون مسلمان در کمپ‌های بازداشت ایالت سینکیانگ به سر میبرند. فعالان حقوق بشر و برخی سیاستمداران غربی چین را به اعمال شکنجه، عقیم‌سازی و واداشتن مسلمانان اویغور به بیگاری متهم می‌کنند. چین اما اتهام نقض حقوق بشر در سینکیانگ را رد می‌کند و می‌گوید که این کمپ‌ها برای مبارزه با افراط‌گرایی لازم است و افراد در آن آموزش می‌بینند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه در وضع تحریم‌ها پیشگام بود و 4 مقام چینی از جمله 1 مقام ارشد امنیتی و 1 نهاد را مشمول تحریم قرار داد، تصمیمی که بریتانیا و کانادا نیز ساعاتی بعد آن را اجرا کردند. ایالات متحده اما سال قبل چنگوانجا مقام ارشد امنیتی سینکیانگ را تحریم کرده بود که در فهرست تحریم‌های روز دوشنبه متحدان غربی آن نام او دیده نمی‌شود. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که این امر احتمالاً به خاطر پرهیز از گسترده‌تر شدن مجادلات دیپلماتیک با چین بوده است. با این حال نام چن مینینگو، رئیس دفتر امنیت عمومی سینکیانگ و دیگر مقامات ارشد منطقه در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا قید شده است. پیشتر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، 19 اسفند ماه ابراز امیدواری کرده بود که در نتیجه بهبود مناسبات با آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن زمینه برای وضع تحریم‌های مشترک علیه چین و روسیه فراهم شود.
پروانه وحید منش گزارش میداد و به این ترتیب به پایان این مجله رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قرار میگیره. بسیار سپاسگزارم و براتون شب آرام و لحظات بسیار خوشی را آرزو میکنم. برنامه بعدی ما مجله جامعه هست.
سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر هیدری هستم و نوروز 1400 رو به شما همراهان این برنامه تبریک میگم. این هفته مجله جامعه کمی حال و هوای بهار و عید نوروز و تعطیلات در خانه را دارد. تعطیلات نوروز که البته پای خیلی چیزهای دیگر را هم به میان می آورد. مثلا پای غذای شام یا نهار عید، و فقط هم که نیست، خانواده ها در ایران دست کم 2 هفته تعطیلات نوروزی دارند و مخصوصا با شیوع بیماری کرونا بیشتر در خانه میمانند و بیشتر در خانه غذا میخورند. و چه چیز بهتر از جمع شدن دور میز و دور هم غذا خوردن؟ اینجاست که نقش مهم و مرکزی آشپزخانه در تعطیلات و نوروز برجسته میشود. از پریس رضایی، سرآشپز شیرینی پزی در کالیفرنیا بشنویم.
آشپزخونه به عنوان کانون اصلی خونه از دید من دست کم نقش خیلی بزرگی داره توی تعطیلاتی که همراه با جشن هستن. حتی مثلا تعطیلی که همراه با جشن نیست، مثلا مثل جمعه ها. مثلا نهار جمعه همیشه برای خودش یه کاتگوری خاصه توی اکثر خونه ها. بهش بیشتر پرداخته میشه. شاید روزی که همه هستن دور هم، و به همین دلیلم اون چند روز تعطیلی نوروز یه فرصت خیلی خیلی خوبی هستش برای اینکه ما بتونیم همه اعضای خانواده رو به نظر من به نوعی درگیر کار آشپزی بکنیم.
اما در بیشتر خانواده‌های ایرانی چه اتفاقی می‌افتد؟ اغلب مادر خانواده بیشتر روزهای تعطیل نوروز را در آشپزخانه و در حال آشپزی و پخت و پز و تهیه و تدارک صبحانه و نهار و شام است. این البته اتفاقی نیست که تنها در دوران تعطیلات نوروزی بیفتد. آسیه امینی، فعال حقوق زنان:
فکر میکنم در فرهنگ خیلی از خانه های ایرانی هست که پروسه غذا درست کردن واقعا یک پروسه است. یعنی شما به اندازه یک کارمند تمام وقتی که صبح تا بعد از ظهر میره سر کار، شما برنامه پخت و پز غذا دارین از صبح تا شام، یعنی شاید بیشتر از یک کارمند تمام وقت. هم غذاهای ما غذاهای سخت و طولانی هست و دیرپزه، هم شاید زمان در گذشته مثلا نه شما زود پزی داشتین نه آرام پزی داشتین که بذارین خودش بپزه. شما باید با همون امکانات که داشتید و با اون طعمی که از شما انتظار میرفت زمان زیادی رو طی میکردین برای اینکه نهار بپزین، بعد شام بپزین، و در واقع یک سرویس کامل کارمندی بود بدون اینکه شاید به عنوان یک سرویس کارمندی دیده بشه.
با این حال تعطیلات طولانی و بودن همه اعضای خانواده در خانه برای 2 هفته میتواند این کار تمام وقت را حتی فشرده تر هم بکند و اغلب فشار بیشتری به زنان خانواده بیاورد. پریس رضایی:
من هیچ وقت موافق نیستم با اینکه یک نفر بپزه بقیه مهمون دور سفره باشن. من دوست دارم آدما توی پخت و پز شریک باشن. دوست دارم هر کسی بگه که چی میخواد، بدونه که چیزی که میخواد موادش از کجا تهیه میشه، چطوری تهیه میشه. خودش وایس هویج و پوست بگیره یا قرار دوست داره که هویج تنوری بخوره. سیب زمینی سرخ کردن دوست دارین؟ به نظر من خب خیلی خوبه که همه دور هم وایسن سیب زمینی رو پوست بگیرن، یکی پوست بگیره خورس کنه یه نفر بعدی بپزه. من این مشارکت تو آشپزخونه رو خیلی دوست دارم.
و ناهید کشاورز، روانشناس:
اگه شما دقت کنین در بیشتر کشورها آشپزخونه خیلی جای مهمیه توی خونه، در واقع میگن قلب خونه است. اونجا خیلی وقتا بین اون کسی که داره آشپزی میکنه و افرادی که خونه در یک رابطه برقرار میشه، گفتگوی انجام میشه.
شاید تعطیلات نوروز فرصت خوبی باشد برای شکل گرفتن این گفتگو میان اعضای خانواده. برای مشارکتی که پریس رضایی از آن حرف میزند و تصویری سالمتر، برابرتر و البته قشنگتر از خانواده دور هم به دست میدهد. تا اینکه مادر خانواده قرار باشد یک تنه برای همه اعضای خانواده و برای همه روزهای تعطیلات که طبیعتاً تعطیلات او هم هست آشپزی کند. این مشارکت و همراهی در فراهم آوردن غذای خانواده البته در خیلی از خانواده ها قبل از عید نوروز و تعطیلات بهاری هم وجود دارد. مثلا مریم میرزا خبرنگار دویچه وله فارسی در برلین که درباره خانواده‌اش اینطور میگوید:
خیلی کم پیش میاد مثلا پسر من گرسنه‌اش باشه، مثلا بیاد به من آویزون شه، میاد به همون آویزون میشه، نشون میده گرسنه‌شه و برای ما واقعا، من نمیدونم پسر من بعدن منو چه جوری به یاد میاره. شاید مثلا اونم اینجوری به یاد بیاره که آشپزی من خیلی خوبه در مواردی که دوست دارم آشپزی کنم، ولی توی خونه ما واقعا آشپزی کار من یا حتی کار همسرم نیستش. یه جور تفاهمیه مثل همه چیزای دیگه که خب مثلا اگه من دستم بنده اون امروز بمونه من میخوام، یا اگر دوست داشته باشه اون یه چیزی امروز حتما درست کنه.
اما زنان، مردان، بچه‌ها و همه اعضای خانواده چه راه‌هایی برای نهادینه کردن این مشارکت و تبدیل آشپزخانه به فضایی برای دور هم بودن و گفتن و خندیدن و تجربه مشترک دارند؟ اگر عادت نهادینه شده در خانه شما هم مثل خیلی از خانه‌های دیگر این است که مادر خانواده تمام وقت خود را در آشپزخانه بگذراند و تمام تعطیلات را غذا بپزد، چطور است که تغییری در این شیوه بدهید و از فرصت نوروز برای تجربه مشارکت در تهیه و تدارک غذا که فعالیتی است شیرین و آرامش بخش استفاده کنید؟ از پریس رضایی بشنویم.
اون لحظه‌ای که آدمای مثلا 3 نفر توی خونه با هم دیگه دارن توی آشپزخونه آشپزی میکنن، اون لحظه لحظه قشنگه، چون حرف میزنن با هم دیگه در مورد اصلا ایراد میگیرن، یک گفتگوی شادی برقرار میشه به طور ناخودآگاه اکثر وقتا، حتی مثلا با همدیگه خود مثلا شونه به شونه بشن که نه اینو بعد اینجوری بپذیره اونو اونجوری، اینا همه قشنگی های خودشو داره. این درگیر شدن با پخت و پز یه اتفاق قشنگه به نظر من توی این ایامی که حالا به خصوص اگه ما 2 هفته فرصت داریم که توی خونه باشیم، خیلی قشنگ میشه که ما بتونیم با وعده های مختلف غذاییمون آدم های توی خونه رو بکشونیم تو آشپزخونه، بهشون یه مسئولیت های کوچیک بدیم و بذاریم اونا هم درگیر کار آشپزخونه بشن و این شادی رو درش شریک بشن.
او راهکارهایی برای خوشگذرانی های کوچک در آشپزخانه، حین انجام کارها، شستن ظرفها و آماده کردن دست جمعی غذا پیشنهاد میدهد.
من وقتی که اعضای خانواده رو میکشونم تو آشپزخونه که البته همیشه خودشون هم با اشتیاق میان، مثلا یه خود نخود فرنگی میگیرم، این نخود فرنگی تا ما داریم غذا رو درست میکنیم یه خود آب جوش میاد، به پسرم میگم اینو بپز، در عرض چند دقیقه حاضر میشه، اینو میپزی آبکش میکنیم، یه خود تو کره تفتش میدیم، یه کوچولو پنیر پارمیجان روش میریزیم و یه خود نمک، ببخشید فلفل سیاه، بعد اینو همونجا که داریم کار میکنیم قاشق قاشق هر کسی توی پیاله کوچولو میخوره، انقدر مزه میده، انقدر میچسبه به آدم، قشنگ مثل یه اپتایزر برای اینکه حالا برای غذای اصلی که هممون داریم حالا براش زحمت میکشیم رفتار میکنه، یعنی تازه اشتهامونو میاره بالا، خیلی مزه میده، یهو معنای شام خوردن، معنای غذا خوردن رو تغییر میده. به نظرم اگه از این کارا نمیکنین امتحانش بکنین، ببینید که چقدر یهو یه مومنتای شادی رو براتون به وجود میاره، لحظه های مشترک، عادت های مشترک، قشنگی های مشترک براتون به وجود میاره.
آنتونی گیدنز، جامعه شناس مشهور بریتانیایی، کار خانگی را در بیشتر جوامع کاری بیمزد توصیف کرده است که بدون پرداخت مستقیم و خارج از حوزه یک شغل خاص انجام میگیرد. اغلب زنان این کار را بر عهده دارند و نه تنها دستمزدی بابت ساعات طولانی کار در خانه و آشپزخانه دریافت نمی کنند، بلکه گاه حتی ارزش کارشان هم به چشم نمی آید و سپاس و ستایش کافی دریافت نمی کنند. در ایران از کتاب‌های درسی گرفته تا فیلم و سریال‌ها و تبلیغات تلویزیونی، همه در باز تولید و تثبیت نگاه جنسیتی به کارهای خانه و از جمله آشپزی نقش بازی می کنند و ای بسا تعطیلات نوروز و فراغت و دور هم بودن همه اعضای خانواده در این دوران بهترین زمان برای تمرین مشارکت در خانواده و جایگزین کردن کلیشه های جنسیتی با برابری و همراهی باشد. ارزش هایی که می تواند اعضای خانواده را به هم نزدیکتر کند، خاصه در بهار. من فهیمه خضرهیدری هستم. خیلی سپاسگزارم که در اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال 1400 هم با من همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.